بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظلو مورخه 4/11/1382 مطابق با اول ذیحجة الحرام 1424، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح، موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
طاهرین لا سیما وقیت الله المنتظر ارواح نافله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی دو نکته را قبلا عرض کنم و وارد بحث مسئله 17 بشیم که از آیون نوشته است که این سعد الخیر که روایت اخلاقی روز چهارشنبه را ازش نقل کردید، این بعید است از اصحاب ابو جعفر الجواد باشه، بلکه قرائنی هست که از اصحاب ابو جعفر الباقره. البته در بحث اخلاقی تفاوتی نمی کنه از هر بزرگواری نقل بشود، در بحث‌های فقهی هم گاهی تفاوتی داره، گاهی هم خیلی وقتا هم نداره، ولی آنچه من نقل کردم از کلام علامه مجلسی و مرحوم بعل کلینیه. مجلسی در روزه بهار این کلام رو جز کلمات حضرت جواد نقل میکنه، چون برای هر کدام از ائمه بخشی از کلمات رو نقل میکنه. بعد میگه ابو جعفر الجواد، یکی از کلماتش کلامی است که به سعد الخیر فرمودن. در واقع این شهادت علامه مجلسی است که مربوط به امام جوادی. در رجالم داره لقب سعد الخیر و امام جواد به سعد ابن عبدالملک داد. بنابراین اینا قرائنی است که مربوط به امام جواد سلام الله علیه. یکی کلام علامه مجلسی، یکی چیزی که در رجال آمده. بعد تفاوتی هم برای ما از نظر نتیجه نداره. سوال دومی هست که کرارن پرسیدن، اخیراً معمول شده بعضی از این جوانان وقتی میخوان مهریه قرار بدن، مثلا قلبشون رو مهریه قرار میدن، بدنشون رو قرار میدن، چشماشون رو قرار میدن، یه کارهای این چنینی. و از اونجایی که این قبیل اشخاص زودی هم به هم میزنن، کارشون به طلاق هم کشیده شده. حالا قاضی چه کند؟ چشماشو در بیاره، قلبشو در بیاره، بدنشو نمیدونم قطع کنه؟ و اصلا این عقد صحیحه یا باطله؟ سوال این عقد صحیحه یا باطله؟ عقد صحیحه، مهر باطله. مهر که باطل شد با چیکار کنیم؟ مهر المثل میدیم. قاضی در اینجا مهر المثل رو ملاحظه میکند، میدهد. این که شنیده شد نمیدونم در دادگاه بوده غیر دادگاه، انشاءالله که در دادگاهی نبوده، گفتن باید بیاییم اون عضو از نظر شرعی حساب بکنیم. یک چشم مثلا معادل نیمی از دیه میشه، اونو بهش بدیم. یا قلب معادل کل دیه میشه، اونو کاری به دیه نداره. اصلا این مهریه غلطه. غلط که شد باطل میشه، عقد باطل نمیشه، عقد دائم. و مهر باطل میشه، مهر هم هر کجا باطل شد باید بریم سراغ مهر المثل. بعد اعضا مالیتی نداره و اصلا عقلایی نیست که از چشمشه در بیاره بده به دیگری. به چه درد اون میخوره؟ باید بندازه تو آشغالا. به هر حال ها یا خلصش در یا خرید فروش کنن، ممکنه کلیه رو یک کسی قرار بده، چون کلیه رو یکیشو میشه در آورد و به دیگری داد در اون جایی که نیاز داشته باشه، و تازه کسی کلیه رو نمیاد مهریه قرار بده، ارزش زیادی نداره، میخواد اظهار علاقه کنه بیاد بگه ناخن پامو مثلا مهریه قرار دادم. این که خب بگذاریم بریم سراغ مسئله 17. ما دو مسئله داریم، 17 و 18، که این دو مسئله هم اولیش نسبتا مهمه، دومیش خیلی مهمه، و بعدم بریم سراغ مباحث عیوب، کدام عیب باعث فسخ نکاح هست و کدام عیب باعث فسخ نیست، که مباحث عیوب هم مباحث مبتلا به همه مردمه. و اما عبارت تحریر الوصیه، مسئله 17 از مسائل نکاح موقت، می فرماید یستحب با ان تکون المتمتع بها مؤمنه. چند چیز در متمتع بها مستحبه. اول اینکه مؤمنه باشه، یستحب با ان تکون المتمتع بها مؤمنه، عفیفه. دوم این است که عفیفه باشه، مؤمنه یعنی شیعه اهل البیت، عارفه، مؤمنه، تعبیراتی از این قبیل به معنی پیرو مکتب اهل بیت بودن. عفیفه در مقابل زانیه است. و سؤال و انحالها، این سومیشه، مؤمنه، عفیفه، بعدم سؤال انحاله ها قبل تزویج، و انها ذات و بعد تحریر وسیله کسی داره، ذات و بعد اولا او ذات عدت املا، من اینطوری اولی و انها او ذات عدت، این خوبه، من هم تو نوشتم درست املا آخرش، و انها ذات و بعد او ذات عدت املا، املاست نه عبارت تحریر، املاست. سوال کنیم آیا شوهری داره یا نداره، آیا عده‌ای داره یا نداره، مگر زن شوهردار هم می رود متعه بشه؟ بله، در میان عوام یا همچین چیزهایی هست، ما کلالان هم شنیدیم، اونهایی که ذات بعد بودن خیال میکنن چند ماهی همسرشون نیست میتوانن متعه بشند، و یه همچون خیالات باطلی در میان عوام هست. دو چیزه، ذات بعد شوهر داره یا نه، بله دیگه، و انها تفسیر سؤال انحاله هست دیگه، سؤال از حالش بکن، نه منشونه بس حالت چطوره خوبی انشالله، سؤال بکنه به اینکه ذات بعد یا نه، یا ذات عده است یا نه، یعنی در عده باشه، عدهش تمام شده، عدهش تمام نشده، بعد عده طلاق یا عده عقد مصحف فرق نمی کنه. خب این قبل، ایشون داشتن قبل تزویج سؤال کنه، و اما بعده فمکروه، یه وقت کار از کار گذشت، این سؤال و تفحص مکروهه. آخرین نکته که میگن ولیس از سؤال و الفحص انحالها شرطن فی صحه، آیا سؤال کردن شرط در صحه است؟ نه، حتی اگر واجب هم باشه، ما که میگیم مستحب، به فرض که سؤال از بودن در عده و ذات بعد بودن واجبن باشه، وجوب تکلیفیه نه وجوب وضعی. حالا که مستحبه، وقتی مستحبه شرط صحت نیست. خب در این مسئله اشاره به سه مستحب میکنم که در واقع مسائل ثلاثه، میرسیم الان. در واقع مسائل ثلاثی، فروع ثلاثه‌ای در اینجا هست: یکی دارای ایمان، یکی دارای عفت بودن، یکی هم سؤال از حال اونها. مرحوم صاحب ریاض جمله ای داره، کلامشون رو هم میخوانیم، صاحب مسالک. مرحوم شهید ثانی در مسالک در شرح کلام محقق در جلد هفتم مسالک صفحه 433 می فرماید: هذه امور معتبره فی کمالها. اینها اموری است که، این اموری که محقق گفته، اموری است معتبرتون فی کمالها، کمال متعه. ذکر منها ثلاثه، ذکر کرده است محقق سه مورد را. الاول کونها مؤمنه، بعد شرط میگه. از ثانی کونها عفیفتن غیر زانیه، بعدش استدلال میکنی، من تلخیص کردم. از ثالث ان یسألها عن حالها. ایشون یه قیدی زده: مع تهمه به ان لها زوجن او معتده، مع تهمه به ان لها زوجن او معتده. یعنی در جایی که متهمه، متهم منظور این است که انسان زنی بهش میبره. قرائن زنیه همیشه اتهام که میگن اشاره به قرائن زنیه است، یعنی یه قرائن زنیه میبینه، ما شنیدیم این زوجه فلان کس بوده، معلوم نیست ادش تمام شده باشه، فهمیدیم در حواله نکاح فلان کسه، معلوم نیست اصلا طلاق گرفته باشه، اونجاهایی که قرائن زنیه بوده باشه اسمشو تهمت میذارن. خب حالا ما این سر مسائل ثلاث از هم جدا کردیم و اول میریم سراغ ایمان و اعتقاد به مذهب اهل بیت. در اینجا تعبیر به اجماع و امثال اینها من ندیدم، شایدم به خاطر اینکه باب مستحباته، ولی غیر واحدی از بزرگان که اینها را ذکر کردن مثل صاحب مسالک و صاحب ریاض و محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر، اینها ارسلوه و ارسال المسلمات، ارسلوه و ارسال المسلمات، عنوان مسئله مسلمی این رو گرفتن. جواهر هم، من جواهر رو یادداشت نکردم اینجا براتون، ولی برمیگرده به قبل. چرا؟ خیلی جلوتره، یعنی از این مباحثی که خوندیم تا به حال برمیگرده به عقب، خیلی شاید 50 صفحه 100 صفحه به عقب برمیگرده. جواهر متعرض میشه، متعرض شده. دلیل عمده ما هم روایاته، روایات عدیده ای داریم که بعضی صحاح هست بعضی غیر صحاح، پس هم صحیح درش هست هم متضافره. معمولون به های اصحاب هم هست، اگر نگید در مستحبات معمولون به ها بودن کافی نیست، ممکن است سرچشمه عمل تسامح در ادله سنن بوده باشد. به هر حال معمولون به آه هست، متضافره و بعض سها هم درش هست. اول روایت 272 رو میخونیم، 27 رو میخونیم، 27 از ابواب متعه جلد 14 وسائل 27. ان محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل کیه؟ همون ابن بزیع معروف، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، از صحابه امام رضا علیه السلام، مرد فاضل، دانشمند، عالم، ثقه. فی حدیث انه سأل عن المتعة، ابن بزیع نه، چون حساب اسناد رو عرض کردم، مسئله است که دیگه اسنادی لازم نداره، قبلا پیشگیری کردم. فی حدیث انه سأل عن المتعة، سؤال از متعه کرد، فقال لا ينبغي لك ان تزوج یا تتزوج، ان تزوج یا تتزوج الا بمؤمنت او مسلمه. لا ينبغي نشانه همون استحباب و کراهت. خب این داره به مؤمنت او مسلمه، این چه شاهدی می شود بر بحث ما که مسئله ایمان باشه؟ این در مقابل غیر مسلمان داره میگه، یا مؤمنه باشه یا مسلم باشه، یعنی کافره نباشه. شاید بچه دلالتش که استدلال به این هم کردن علما و بزرگان به خاطر این باشه که مؤمنه را اول ذکر کرده، به مؤمنت او مسلمه، این تقدیم مشعره به ترجیه، تا دسترسی به مؤمنه داری به سراغ مسلمه نرو، و تا دسترسی به مسلمه داری به سراغ کافره نرو. این روایت اولی که دلالت داره، ولی جزی از حدیثه، بقیه حدیث رو کاری نداره. نه نه، فی حدیثه یعنی حدیث طولانیه، اون تکهی که مربوطه به بحث ماست ما گرفته ایم، نه این از مزمره است. عن رضا، به عرضم دقت نکردید، میگن او آورده سمه نگفته، سمه میگفت که بحثی نداشت. عرضم این بود تقدیم در ذکر در بسیاری از جا دلیل بر اهمیت، ولذا وقتی یه عده ای رو میشمارن مردم حساسیت دارن در اون کسی که اول ذکر میشه، دوم ذکر میشه، تا کسی که آخر ذکر میشه، این چرا اسم من انداختیم آخرا؟ این دلیل بر این است، تقدیم ذکری در عرص دلیل بر اهمیته. و اما حدیث دوم، عن الحسن التفلیسی، که روایت ضعیفه، حدیث 3 باب 7 بعد از اون حدیث که 2 باب 7 بود از ابواب متعه، این حدیث، قال سألت الرضا علیه السلام ان یتمتع من اليهودیت و النصرانیه، آیا تمتع از یهودی و نصرانیه جایزه؟ فقال یتمتع من الحرة المؤمنه احب الیه. این بهترین روایت باب ما همینه، که با صراحت حره مؤمنه رو میگه، احب الیم که ظاهر در استحباب میگه، وحیه اعظم و حرمتن منهما. صاحب وسائل یه جا منها داره، همین حدیث یه جای دیگر منهما داره، ولی منهما صحیحه. وحیه که یه زمینش به کی برمیگرده؟ اون مؤمنه حره، اعظم و حرمتن منهما، از اون یهودیه و نصرانیه. خب این ظهورش در استحباب خیلی خوبه، منتها سند ضعیفه. با زمینه شدن این روایات به یکدیگر و تضافر و عمل مشهور اینها، مشکل سند حل میشه. خب حسن تفلیسی نه، اعتباری نداره. و اما حدیث سوم، ما ان محمد ابن العیس، حدیث سوم، حدیث دوی، ببخشید یک باب هفته، یک باب هفته، ما بر خلاف ترتیب ذکر کردیم چون اونا دلالتشون بهتر بود جلو انداختیم. یک باب هفته، ما ان محمد ابن العیس یا عیس با صاد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال نعم، بله متجاوزه، اذا کانت عارفه، اذا کانت عارفه یعنی مؤمنه باشه، ظاهرش هم شرطه. از این روایت تا اینجاش که استحباب و چیزی استفاده نمیشه، نعم جایزه به شرط این که عارفه باشه، مؤمنه باشه. قلنا، اجازه بده، قلنا فإنلم، قلنا فإنلم تکن عارفه، اگر عارفه نباشه چی؟ قال فأعرض علیها، فأعرض علیها یعنی چی؟ یعنی مکتب اهل بیت را به او عرضه بدار. و قل لها، بهش بگو بیاد تابع مکتب اهل بیت بشه. فإن قبلت، اگر قبول کرد، فتزوجها، با او ازدواج کن. و این ابد، ابا کرد، و این ابد ان ترضا بقولک، ابا کرد که راضیه به قول تو بشود، یعنی بیاید و مکتب اهل بیت رو بپذیرد و از خر شیطان پیاده شود و اینا، فدعها، راش کن الاخر الحدیث که دنباله داره. خب این ظاهر این روایت که وجوبه، شرطیت عارف بودن، اگرم پیشنهاد مکتب اهل بیت کردی و نپذیرفت، راش کن، هم ظاهر در وجوبه، این شرطی هم ظاهر در شرطیته. بنابراین ظاهر این روایت این است که ازدواج به غیر مؤمنه جایز نیست، ولیکن خب به قرینه روایات دیگر و به قرینه اجماع مسلمه که به غیر عارفه مسلمه ازدواج کردن موقت و حتی دائم اشکال نداره. بنابراین با قرینه اجماعی که داریم اشکال ندارد با غیر عارفه، می توانیم بفهمیم و روایات سابق بفهمیم که منظور از مؤمنی در این امر نهی که در اینجاست به معنی استحباب و کراهت. نه این صحبت ناسبین اعرض علیها این قبل لم تقبل. ناسبی در این حدیث مطرح نیست. اجازه بدید
اون اجماعی که شما ادعا کردید مدرج روایاته، اون روایت هم با
حالا اجازه بدید من یه خود برم جلوتر. و اما حدیث چهارمی که در اینجا داریم حدیث یک باب ششه. اون سه حدیث از باب هفت بود، این حدیث چهارم از باب ششمه. ما عن ابی مریم عن ابی جعفر، ابو جعفر باقر سلام الله علیه ظاهرن هست، سئل عن المتعه فقال، این حدیث رو دقت کنید پیش و همی دارد، فقال ان المتعه اليوم لیست کما کانت قبل اليوم، متعه امروز مثل قبل نیست. کجیش مثل قبل نیست؟ بعد می فرماید انهن کن یوم اذن یؤمن، انهن یعنی نساء متعه، کن سابقا یوم اذن قبل از این یؤمن. یؤمن یعنی چه؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال یؤمن یعنی عارفه بودن، یعنی مؤمنه بودن، تابع مکتب اهل بیت بودن. یکی هم ممکنه یؤمن باشه، یعنی از نظر زانی نبودن و به اصطلاح عفیفه بودن سابقاً یؤمن بودن، امن و امان بودن، حالا گلقاتی شده، حالا گلقاتی شده. خواهن این دو اعتماد بینیم جلو، ببینیم کدامشو میپذیریم. والیوم لا یؤمن نه، حالا دیگه امن و امان نیستن. اگر برگردونیم به عارفه ممکن معنیش این بوده باشد که اینا سابق بر این فقط شیعه ها معتقد بودند به مسئله متعه و لذا نسای عارفه به این میدان می آمدن و غیر اونها نمی آمدن. اما یواش یواش مسئله متعه به زنان غیر مؤمنه هم سرایت کرد، اهل سنت هم جمعی از زنانشون در این میدان آمدن. بنابراین سابقا سوال نمیخواست از مذهب کردن، برای اینکه شیعه ها تنها بودن در این مجال، و اما الان گسترش پیدا کرده در میان اهل سنت هم، بنابراین سوال کنید. زید روایت هم اینطور داره، فسألو عنهن، از اونها سوال کنید که آیا عارفه هستن یا نه. اما اگر معنی دوم برای روایت ذکر کنیم، بگیم سابقا عفائف بودن، الان غیر عفائف هم هستن، بنابراین سؤال کنیم که آیا عفیف است یا غیر عفیفه. خب این حدیث چهارم تا به دو معنی داره، سوال کردن نه دلیل بر اولی میشه نه دلیل بر دومی، هر دو محتمله. یؤمن نم میتونیم بخونیم، یؤمن نم میتونیم بخونیم. و اگر استدلالی در این بحث یا در بحث دوم، مسئله دوم که عفیف بودن است شده، هیچ کدام از این دو استدلال شاهد روشنی نداره. بنابراین حدیث ما مبهم میدانیم، مبهم، نمیشه با این حدیث استدلال کرد. خب عرف الى جمیع زالک، بله هر دو اراده بشه ما اشکالی قائل نیستیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، ولی در جای خودش گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، ممکنه، اما قرینه میخواد، باید قرینه بر دو معنا تو عبارت باشه تا بگیم، ولا اگه قرینه نباشه استعمال لفظ در یه معنا است، ما محال نمیدونیم، نه اینکه ظاهر کلام بدانیم، قرینه میخواد داشته باشه. اون روایات مربوط به اشتراط ایمانه، این مربوط به اشتراط افده که فردا بحث مفصلش انشاءالله داریم. خب در اینجا یه روایت معارض داریم، سوال کردن بله، آدم سوال که میکنه از قرائن روشن میشه، خیلی وقتا از سوال کردن میشه، بله بله. نه لا یومن گفتم که هر دوم سایه عفیفات بودن، حالا غیر عفایف هم قاطی شدن به اینا، بنابراین سوال کنم هر دو احتمال داره. خب ما یک حدیث میگن جایز نمیدانستن، بعضی هاشون جایز میدانستن، مگر نخوندیم قبلا که بعضی از معارف اهل سنت هم در این مسئله تابع مکتب اهل بیت بودن، بعضی هاشون قبول داشتن. بله، و اما یه حدیث معارض داریم که اون میگه به سراغ مؤمنه نرو نرو، این معارض رو چه کارش بکنیم؟ حدیث معارض رو بخونم. حدیث چهار همون باب هفته، میفرمایند روایت از حسن ابن علی، زارن حسن ابن علی ابن فزاده ان بعض اصحابنا شد مرسله، حسن ابن علی ابن فزاد ان بعض اصحابنا یرفعه مرفوعم شد الا ابی عبدالله علیه السلام، پس هم مرسلت هم مرفوع است، یرفعه الى ابی عبدالله علیه السلام یعنی بین این بعض اصحابنا که راوی حدیثه و بین امام صادق علیه السلام یه فاصله‌ای بوده که این فاصله به هیچ وجه ذکر نشده. بنابراین که حسن ابن علی ابن فضال هم در عهد مثلا امام جواد و امام حسن عسکری سلام الله علیه ما و ایشان بوده باشند، خب یه نفر بیشتر بین حسن ابن علی ابن فضال و امام صادق فاصله میشه، یه نفر دیگه هم ان بعض اصحابنا از دیگری. اجازه بدید. و اما متن حدیث قال لا تتمتع بالمؤمنه فتذلها بزل، لا تتمتع بالمؤمنه، به مؤمنه تمتع نکن که ذلیلش کنی، فتذلها سبب ذلت او میشه. خب این روایت اگر سندی میداشت که خوشبختانه نداره، میگوید سراغ مؤمنه نرو، برو سراغ غیر مؤمنه، چون باعث ذلت مؤمنه میشود. مرحوم شیخ طوسی در زیل این حدیث بعد از آن ذکر کرده جمله ای داره و صاحب وسائل اون جمله رو نقل کرده، دقت کنید در این جمله رو، بعد ما شرحی داریم. می فرماید هذا شاذ اجازه بدید حالا ما روایت رو بخونیم، شرح شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم بخونیم بعد صحبت میکنیم. حاضر شازم، این روایت شاز، روایت دیگه میگه سراغ مؤمنه و یحتمل ان یکون المراد بهی اذا کانت المرأه من اهل بیت شرف. میگه ما این حملش میکنیم بر اون زنی که به یه خاندان معروف و محترمی ارتباط داشته که متعه شدن در اون خاندان عیب بوده، باعث سرشکستگی بوده. یلحق اهلها الار، ملحق میشد به اهل این مرعه آر. و یلحق از ظل، باعث ذلت اون زن میشه. اهل بیتش آر و خودش ذلت. و یکون ذالک مکروها، این باعث کراهت میشه. بله بله. و اما این روایت سندی نداره. حالا فرض میکنیم سندی داشت، از این روایت معلوم میشه که مسئله عنوان ثانویه. از نظر عنوان اولی مؤمنه باید باشه، ربما یتولد منه ولد، چون بالاخره معرضیت تولد هست و بنابراین مناسب است که مؤمنه بوده باشه. منطقه یه عنوان ثانویه هست در بعضی از جوامع هست یا بعضی از بیوت که مسئله متع شدن برای اونها عیبی حساب میشه، ذلی محسوب میشود. بنابراین عنوان ثانوی میشه نه عنوان اولی، و عنوان ثانوی با عنوان اولی دعوایی نداره. ما هم که قائلیم به اشتراط ایمان، اگر عناوین ثانویه پیدا بشه مطابق عناوین ثانویه میگیم، ولی این عنوان ثانوی همه جا نیست. بعضی ها هستن که ممکنه کارشون هم باشه یا نه، یه خانواده هستند و که اینا میخوان با هم زندگی بکنن موقتا، بعد ببینن میتوانن عقد دائم بشن. بسیاری از این بچه ها هستن، جوانان هستن که میخوان ازدواج کنن، قبلا عقد موقتی میخوانن تا با هم آشنا بشن و نامزد شدند و بعدم صیغه عقد دائم رو بخونن، به قول خودشون خرید بازار میخوان بکنن، چنین و چنان، میخوان نامحرم با هم نباشن. این که ذلی لازم نمیاد، با اجازه پدر و مادرم این کار انجام میدن، متعم است، ذلی هم نداره، دائمی نیست. یا زنانی هستن که شوهرشون از دست دادن و الان هم در حد نیستن که عقد دائمی برشون به آسانی پیدا بشه، اینا هم میخواهن عقد موقت بشون، اینا هم زبدی برشون محسوب نمیشه. مواقع مختلفه، بنابراین حدیث بر فرض صحت نمیتواند معارضه کنه. این عنوان ثانوی و محدود به اشخاص معینی هست، نه همه جا. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.